شش بعد از ظهر به وقت ایران است. از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و برای 15 دقیقه شنونده خبرها و گزارش‌های این بخش خبری. کرونا جان 482 نفر دیگر را در ایران گرفت. کایلی مور گیلبرت میگوید آزادیش از زندان ایران پایان یک مصیبت سخت و طولانی بود. و جمهوری اسلامی ایران علیه شماری از کشورهای اروپایی برای بازپس گرفتن مطالبات مالی خود دست به اقدام قضایی زده است. به این بخش خبری خوش آمدید. اجازه بدید که خبرها رو آغاز کنم با مروری کوتاه بر آخرین های کرونا در ایران. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از مرگ 482 نفر دیگر به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 طی 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری مجموع جان باختگان این بیماری را تاکنون 46689 نفر اعلام کرد. از دیگر سو ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید 35% از مرگ و میر استانها مربوط به بیماری کرونا است. آقای حریرچی گفته است که 70% از قربانیان را افراد بالای 60 سال تشکیل میدهند. همچنین معاون وزیر بهداشت روز پنجشنبه گفت با اعمال محدودیت‌های کرونایی از 89 شهر با وضعیت قرمز 69 شهر به وضعیت نارنجی و زرد رسیدند. از دیگر سو سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی که با خبرگزاری روسیه ریا نوستی داشته است از مذاکرات متخصصان ایرانی با طرف روسی درباره تولید واکسن کرونا خبر داد. این در حالی است که رضا ملکزاده معاون مستفی وزیر بهداشت پیشتر گفته بود ایران توان تولید واکسن کرونا را ندارد. این بخش خبری رو ادامه میدیم با خبری در ارتباط با پژوهشگر استرالیایی کایلی مور گیلبرت که روز گذشته پس از 2 سال حبس ایران را ترک کرد. خانم مور گیلبرت گفته است که آزادیش را پایان یک مصیبت سخت و طولانی میداند. کایلی مور گیلبرت در بیانیه‌اش که روز پنجشنبه منتشر شد مردم ایران را خونگرم، سخاوتمند و شجاع خوانده و گفته است چیزی جز عشق و احترام برای مردم ایران ندارد. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه 5 آذر ماه گزارش دادند که کایلی مور گیلبرت که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران زندانی بود در ازای آزادی 3 تاجر ایرانی آزاد شد. خانم گیلبرت پژوهشگر مسائل خاورمیانه در دانشگاه ملبورن استرالیا تابستان سال 1397 به دعوت دانشگاه الزهرا و دانشگاه ادیان و مذاهب قم برای شرکت در 7th نشست بین‌المللی شیعه شناسی به ایران سفر کرد، اما در بازگشت در فرودگاه امام به اتهام جاسوسی دستگیر و به 10 سال زندان محکوم شد. 149 برنده جایزه نوبل از رشته‌های مختلف و از سراسر جهان با امضای توماری از آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواستند تا احمد رضا جلادی پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی را آزاد کند تا او بتواند به خانه و زندگیش بازگردد. در نامه برندگان جایزه نوبل خطاب به آقای خامنه ای آمده است: ما از شما می‌خواهیم شخصا به این پرونده رسیدگی کنید و مطمئن شوید که با دکتر جلالی برخورد انسانی و عادلانه ای شود و در اسرع وقت آزاد شود. درباره آخرین وضعیت این پژوهشگر متخصص مبارزه با بحران که اردیبهشت 95 بازداشت شده و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شده، اتهام هایی که البته آقای جلالی اونها رو تکذیب کرده، بشنویم گزارش مهرداد قاسمفر.
سناریوی مرتبط با احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگری که در آستانه اعدام است داستانی ساده و بارها اجرا و تکرار شده در جمهوری اسلامی دارد. یک چهره علمی ساکن خارج از کشور پس از چندین بار دعوت مراکز علمی و دانشگاهی ایران و چند سفر عادی، ناگهان به عنوان جاسوس دستگیر و با اعترافات تلویزیونی علیه خودش به اعدام یا زندانهای طولانی مدت محکوم می شود. اعلام حکم اعدام احمد رضا جلالی با واکنش و حیرت مجامع علمی جهانی همراه بوده است. در آخرین مورد روز چهارشنبه 149 برنده جایزه نوبل از رشته‌های مختلف و از سراسر جهان با امضای توماری از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستند تا احمد رضا جلالی به کنار فرزندان خردسالش برگردد. این تومار می‌افزاید که شمار دانشمندانی که به این پویش پیوستند همچنان در حال افزایش است. در همین روز کمیته دانشمندان نگران، یک نهاد مستقل بین المللی حقوق بشری، نیز با ارسال نامه‌ای خطاب به حکومت ایران نوشت فوراً هر گونه برنامه برای به قتل رساندن این دانشمند بیگناه را متوقف کنید. پیش از این آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، هم درباره پرونده احمدرضا جلالی ابراز نگرانی کرده بود. از سوی سازمان عفو بین الملل هم از جامعه جهانی خواسته که پیش از آن که دیر شود برای نجات جان آقای جلالی اقدام کند. دیانا اتهاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل، در این باره گفت ما از اینکه احمدرضا جلالی را به سلول انفرادی منتقل کرده و حکم اعدام او را ظرف یک هفته آینده اجرا کنند بسیار وحشت زده ایم. معاون سازمان عفو بین الملل افزود هولناک است که با وجود درخواست‌های مکرر کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل برای لغو حکم اعدام احمدرضا جلالی و آزادی او، مقامات ایرانی در عوض تصمیم گرفتند که بر اجرای اعدام این ظلم برگشت ناپذیر پافشاری کنند. احمدرضا جلالی خود در سال 1396 طی نامه‌ای از درون زندان تمام اتهامات وارده را رد کرده بود. او نوشت من هرگز فعالیتی علیه کشورم نداشتم، من هرگز برای کشور اسرائیل یا هر کشور دیگری جاسوسی نکردم. خانواده آقای جلالی میگویند آن لینده، وزیر خارجه سوئد، هم با محمد جواد ظریف در این باره تماس گرفته و خواهان عدم اجرای حکم اعدام و آزادی این پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی شده است. همه این نامه ها، درخواست ها و واکنش های بین المللی در حالی است که همسر احمدرضا جلالی روز چهارشنبه خبر داد که او از روز سه‌شنبه دیگر تماسی با خانواده اش نداشته و در حال حاضر به بخش قرنطینه بند 209 زندان اوین منتقل شده است، جایی که پس از آن و برای اجرای حکم از آنجا به زندان رجای شهر منتقل خواهد شد. هلاله موسویان، وکیل آقای جلالی، هم در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرد. ویدا مهرانیا، همسر آقای جلالی، درباره فرزندانش میگوید پسر 8 سالش دائم از علت بازنگشتن پدر به خانه میپرسد.
بارها از من پرسیده بابا کی برمیگرده، من گفتم یه روزی برمیگرده، و من گفته که من بعد کافی بزرگ شدم به من بگو که چرا برنمیگرده، و من در جوابش گفتم پدر تو پیش آدم های بد گرفتار شده، امیدواریم که خیلی از آدم ها دارن به بابات کمک میکنن که بتونن اونو نجات بدن و اونو برگردونن پیش تو.
او در ادامه میگوید همسرش در آخرین تماس تلفنی به او گفته است اگر حکم اعدامش اجرا شد به پسر 8 سالشان بگوید که پدرش تصادف کرده است.
نگاهی بود از مهرداد قاسمفر به آخرین وضعیت احمدرضا جلالی، پژوهشگر متخصص مبارزه با بحران، که از سال 1395 همچنان در پی ورودش به ایران در زندان به سر میبره و الان با حکم اعدام روبرو شده و تلاشهایی که در این خصوص داره صورت میگیره. چون صحبت از مسئله حقوق بشر به میون اومد، بد نیست یک نگاهی هم بکنیم به بیانیه‌ای که انجمن قلم آلمان منتشر کرده و در بیانیه خودش خواهان آزادی آنیسا جعفری مهر، فعال فرهنگی و یکی از اعضای نویسندگان فصلنامه ادبی شده که به زبان کردی منتشر میشه. این نویسنده 27 ساله و وضعیتش رو در گزارش شهرام میریان پی بگیریم.
انجمن قلم آلمان در این بیانیه از آنیسا جعفری مهر، عنوان نویسنده، مدرس زبان کردی و عضو شورای نویسندگان یک محفل ادبی هنری یاد کرده که در سوم آذر ماه جاری از سوی سپاه پاسداران در شهرستان اسلام آباد غرب از توابع کرمانشاه دستگیر شده. این انجمن که همواره از آزادی اندیش و بیان و اشاعه زبان مادری در دنیا دفاع می کند، ضمن اعتراض به دستگیری آنیسا جعفری مهر، از حکومت جمهوری اسلامی ایران هم درخواست کرده هرچه زودتر او را از زندان آزاد کند. انجمن قلم آلمان از وزارت خارجه در برلین هم خواسته از تمامی امکانهای سیاسیش بهره گیرد و در آزادی این نویسنده جوان کرد بکوشد. این انجمن آلمانی در ادامه بیانیه خود نوشته آنیسا جعفری مهر به این دلیل بازداشت شده که مقاله های به زبان کردی نوشته و منتشر کرده و چنین کاری مورد پسند حکومت ایران نیست. انجمن قلم آلمان سپس به اهداف این نهاد در دنیا اشاره کرده و افسوده پیکار این انجمن جهانی تنها در دفاع از آزادی اندیشه و بیان خلاصه نشده، بلکه حمایت از اشاعه زبان مادری هم بدون محدودیت و قید و بند در دستور کار این انجمن قرار دارد. بر پایه گزارش ها، آنیسا جعفری مهر 27 ساله دانش آموخته کارشناسی ارشد در رشته زبانشناسی، فعال فرهنگی، نویسنده و مدرس زبان کردی است. او همچنین از اعضای شورای نویسندگان یک فصلنامه ادبی هنری به نام ژه است. این نشریه تاکنون 3 شماره آن به شکل آکادمیک و با محتویات ادبی منتشر شده. در کنار مقاله های کردی، آثار نویسندگان ادبیات مدرن از زبان های فرانسه، آلمانی، انگلیسی، اسپانیولی، عربی و ترکی هم به کردی ترجمه و در فصلنامه ژه گنجانده می شود. خانم جعفری مهر در آذر ماه سال پیش هم از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ساعاتی بازجویی با قرار کفالت آزاد شد. خبرگزاری هرانا هم در گزارشی ضمن اشاره به بازداشت آنیسا جعفری مهر همزمان از دستگیری داریوش مرادی دیگر فعال فرهنگی اهل اسلام آباد غرب هم خبر داده که دوشنبه این هفته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
در فرصت باقی مانده دعوت میکنم از شما شنونده چند خبر کوتاه باشید. معاون حقوقی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید جمهوری اسلامی علیه شماری از کشورهای اروپایی برای بازپس گرفتن مطالبات پولی و مالی خود به اقدامات قضایی دست داده است. هنوز مشخص نیست به طور دقیق مطالبات بلوکه شده ایران در خارج از کشور به ویژه در کشورهای اروپایی چه میزان است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه گفت اقتصاد ایران بزرگ و مقاوم است و در برابر تحریم‌ها تاب آورده است. آقای روحانی در مراسم بهره برداری از طرح‌های ملی وزارت نفت تحریم‌های 3 سال گذشته علیه تهران را جنگ عنوان کرد و گفت ملت ایران پیروز شد. رشد اقتصادی ایران در 2 سال گذشته میلادی -6.7% و -4.5% بوده است. الیوت آبرامز نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران و ونزوئلا میگوید آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه 4 نهاد روسیه و چین مرتبط با برنامه موشکی ایران اعمال خواهد کرد. از دیگر سو سخنگوی وزارت خارجه چین ژئو لیجیان روز پنجشنبه در واکنش به تحریم 4 نهاد روسیه و چین از واشنگتن خواست اشتباه‌های خود را اصلاح کند. در خبری دیگر، خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه از فشار بخشی از دموکرات‌ها بر جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا برای کاهش بودجه نظامی خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طی 3 سال بودجه نظامی آمریکا را حدود 20% افزایش داده و آن را به $740 میلیارد رسانده است. به گفته رویترز به دلیل پشتیبانی بودجه نظامی از شمار زیادی از مشاغل آمریکایی‌ها پس از همه‌گیری بیماری کرونا احتمال کاهش آن بسیار کم است. این در حالی است که بر اساس گزارش انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم موسوم به سپریک اردیبهشت امسال منتشر شد، تحت تأثیر پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا روند افزایش هزینه‌های نظامی آینده ممکن است متوقف و حتی معکوس شود. شرکت هواپیمایی فلای دبی روز پنجشنبه اولین پرواز مستقیم خود از دبی به تل‌آویو را آغاز کرد. مدیر شرکت فلای دبی با بیان اینکه این پروازها با هدف توسعه همکاری‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری آغاز می‌شود، گفت روزانه 2 پرواز میان 2 فرودگاه مذکور انجام خواهد شد. این پرواز که 3 ساعت به طول می‌انجامد، از آسمان عربستان سعودی برای رسیدن به تل‌آویو عبور می‌کند. امارات اولین کشور عربی حوزه خلیج فارس بود که با میانجیگری دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عادی سازی روابط با اسرائیل را در 23 مرداد ماه سال جاری اعلام کرد. و سرانجام این که دادگاهی در ترکیه 27 تن از نظامیان پایگاه‌های هوایی این کشور را در ارتباط با کودتای نافرجام سال 2016 میلادی به حبس ابد محکوم کرد. کودتای ناموفق نظامی علیه دولت رجب طیب اردوغان 15 جولای سال 2016 میلادی انجام شد و به کشته شدن 251 نفر و زخمی شدن 2200 شهروند این کشور انجامید. سپاسگزارم که با من همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت میکنم با هم به سراغ استودیوی ایستگاه فردا بریم و ادامه این برنامه رو پی بگیریم.